بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ببخشید چون در سال طول هفته مختلف شده فاصله ها هم میفته و ما وقت نداریم که جلسه قبلی رو گوش بدیم ببینیم تا کجا حرف زدیم و ادامه رو چی کار کنیم. بلنگو هم که الحمدلله خیلی سرحال چون عید مبارک قدیر نزدیکه. خب برهان بر امکان دوام بدن عنصری، اهم معارف در معرفت وسایط فیض الهی معرفت نفس انسانی است. این جمله و جمله های بعدی بر اساس معیار معرفت نفس بهترین طریقه برای انسان کامل شناسی است. اگر فرض ما هیچ روایتی در باب نداشته باشیم در باب انسان کامل، که الحمدلله هم روایات زیادی داریم و هم آیات فراوانی داریم، حالا بر فرض اگر هیچ روایتی یا آیه‌ای در انسان شناسی و به خصوص انسان کامل شناسی نداشتیم، بهترین آیه‌ای که داریم و خدای متعال برای ما قرار داده است همین است که خود ما هستیم، خود انسان که نفس خودش را درست بشناسد. این شناخت نفس و معرفت نفس بهترین راه برای انسان کامل شناسی است. لذا اگر هم اهل بیت علیهم السلام در بخشی مثل امامت شناسی، انسان شناسی و انسان کامل شناسی فرمایشاتی را می فرمایند، اون هم با زیر سر همون حقیقت است که اینها بر اساس جدول وجودی خاص خودشون به معرفت توحید و حقایق عالم پرداختن و اون قابلیتی که در اونها بود برای تلقی حقایق اسماء الله بر همون اساس معارف را، حقایق را در ارتباط با عالم غیب به ما القا فرمودن. پس راه برای انسان کامل شناسی بهترین خودمون هستیم. اینه که تعبیر می‌فرمان اهم معارف در معرفت وسایط فیض الهی معرفت نفس انسانی است. حالا درست در باب نفس مثل مرحوم جناب شیخ وقتی در نفس شفا بحث می‌کند یا مرحوم حاجی در نفس منظوم بحث فرمود، جناب آخون صدر متعلیین در اسفار بحث فرمود، نوعاً معرفت و نفس رو به نحوه اطلاق هم در شناخت نفس نباتی و هم در شناخت نفس حیوانی و هم در شناخت نفس انسانی تا به معرفت انسان کامل نوعاً ختم میشه. اما برای شناخت انسان کامل مهمترین راه همون معرفت نفس انسانی است، چون برای اینکه در قوس نزول تمام اونچه که از عالم اله پیاده شده است، خلق شده است تا به هیولای اولا، ازش تعبیر می‌فرمایند به امکان اشرف. در امکان اشرف وقتی شیء و فیض از حق متعال تنزل پیدا میکنه، از مرتبه شریفتری به یک مرتبه پایینتری که اون مرتبه باز نسبت به مادونش شریفتر است تنزل میکنه. ولذا در امکان اشرف تنزل موجودات تا میرسد به مرتبه‌ای که دیگه از اون مرتبه پایینتر نیست، اون آخرین نقطه مرتبه مادون رو تعبیر میکنن به اخس. اخس با سین یعنی پستر. و در سیر نزولی نوعاً به صورت سیر اشرف در اشرف، یعنی از بالاتر به پایینتر آمدنه. این را هم به یک تعبیری توسعه در تعبیر تعبیر میکنن به امکان اشرف. حالا اگر سیرش هم بر او اطلاق بشه اونم باز تسامح در تعبیره، ولی خب اصلش همون لفظ امکانیست که بر او صادقه. مهم این است که ما وقتی در رابطه با خلقت سوال داریم که چرا خداوند عالم رو خلق کرد و ظهور این همه کثرات از اون وحدت از حق متعال چرا، به چه دلیل و به چه علت انا لله این همه از او آمده ایم، وقتی در جواب این سوال بخوای پیگیری بفرمایید، باید به یک موجودی برسید که بتونه در قوس صعود جوابگوی این سوالتون باشه. اون موجودی که بتواند بیاد این دو سر حلقه هستی رو به همدیگر اتصال بدهد، چون هستی یک مبدعی دارد و خلقتی است و ظهور این همه کثرات است از یک وجود، که حالا در اصطلاح عرفانی اونو بر مبنای خودشو میفرمان دو تا وجود نداریم، یک وجود است، ما بقیه همه شؤون یک وجود هم. حالا تو مسائل فلسفی مقدار توسعه در تعبیر شده، میگن وجود حق متعال و وجود ممکن. و در هر علمی آدم وارد شد به اصطلاحات اون علم توجه داشته باشه و به مقداری که شخص در اون علم میفهمد بر اساس فهم و یافته‌هاش باید اصطلاحات اونجا رو بهش توجه کنه. اینی که میبینید بعضی ها از بعضی از الفاظ استیحاش دارن برای اینکه ذهنشون در یک مرتبه است و میخوان احکام این مرتبه رو ببرن با الفاظ مرتبه دیگر پیاده کنن، میبینن وفق نمیده و لذا گرفتار در فهم میشه. وقتی آدم سوال دارد که این همه کثرات چیست، حق متعال کیست، چرا این همه از خدای متعال متحقق شد که ما حالا از او به لفظ خدا نام میبریم، دیگران از او به عنوان یا لفظ عقل یا مبدع یا ماده یا عشق یا تعبیرات دیگر. وقتی این سوال برای ما پدید میاد، ما اگه این سوال رو توی بیرون از خودمون بریم دور بزنیم، در بیرون از خودمون هرچه دور بزنیم تو امکان اشرف است، بلذا جواب سوال به نحو اتم داده نمیشه. حالا مثلا فرض بر اساس روایات میگه خب این همه خلقت برای این که خداوند خود جود داشته باشد. یکی میگه بسیار خب، حالا خدا خواست جود داشته باشد، چرا این همه با سختی آفرید عالم را؟ خود جودش رو محبت میکرد، همه رو به صورت راحتی میافرید. میبینید پس حل شدن کار آسون نیست. اگه انسان بگه پس صرفا جود حق است، قبوله. اون وقتی نیاد تو سیر انفسی به تفسیر انفسی در نیاد، بعد میبینید که هر گونه سوال رو جواب بدی بازم این سوال جوانه میزنه، یه جای دیگر سر در میاره و ذهن طرف باز مشغول. ولی اگه بخوای از سر خلقت حرف بزنی، اگه بخوای بری در خود خلقت از جنبه آفاقی بررسیش بکنی، یک جور تفسیر می شود برات اسرار عالم. خب البته بازم همچنان اونی که اهل تحقیق است و می خواهد با دقتهای عقلی راز خلقت را ادراک بکند، آرامش پیدا نمی کنه با سوالاتی که از تفسیر آفاقی عالم داده بشه. و این هم معناش این نیست که یعنی این سوالات تفسیر افاقی نداره. اما چرا انسان آرامیده نمیشه با تفسیر افاقی؟ به دلیل اینکه نمیچشه، فقط قوه فکر روی چیزایی میفهم. قوه فکرم چون با قوه عاقله هست، قوه عاقلم که همیشه خودش تک و تنها نیست، در کنار قوه وهم و خیاله. قوه وهم و خیال هم یکی از رهزنهای عقلند، ولذا تا قوه و عقل میخواد ادراکاتی رو در رابطه با نظام خلقت داشته باشد به علم فکری، میبینید وهم و خیال رهزن او میشن و هی سوال پیش میاره. هر چه سوال او رو جواب بدی، بازم قوه خیال که بیکار نیست، به قوه محدود به حدی هم که نیست، چه اینکه قوه واهم هم محدود به حدی نیست، ولذا رهزنی عقل میکنه. وقتی رهزن عقل بشن، اولا خود عقل تا درست خالصانه ادراک کند خیلی طول میکشه با این رهزنهایی که داره. اینا رهزنها رهزنی هن که آروم هم نیستن، برای اینکه کارشون جزئی فهمی است. قوه خیال و قوه مخیله صورت جزئیه میفهمن، قوه واهمن معنای جزئی میفهمن، ولذا عقل میخواد ادراک کلیات بکنه. این دوتا چون جزئی هن، هی میان او رو در ادراک جزئیات غرقش میکنه. ولذا میبینید هم عقل خودش در یافتن معارف دچار مشکله، این دوتا رهزن رو داره، این دوتا رو هم باید داشته باشه. این حالا توی سیر معرفت نفس بحث میشه که این قوا باید باشه، اینا در تحت نفس باید باشن، در اختیار نفس باشه، که اگر بخون نداشته باشه حتی ادراکات عقلی شاد براش اصلا حاصل نشه و تازه در قوس صعود تفره پیش میاد که تفره محاله. تازه هم اگر عقل زحمت هم بکشد بفهمد، چون در حد علم فکری است، بازم همچون نفس آرامش پیدا نمی کنه. چون نفسی گم شده ای داره، گم شدهش اینه که باید بچشه تا بیارمد. مثل این کسی واقعا تشنه هست، خب هرچی بشیند مفهوم کلی آب ادراک کند یا معنای جزئی آب ادراک کند یا صورت جزئی یا آبی رو در ذهن تصویر کند که سیراب نمیشه. که سیرابی نفس در رابطه با سوالاتی که پیرامون خلقت دارد، تا برای نفس پیاده نشه نچشد، هرگز آروم نمیشه. ولذا هرچی بیای براش با فلسفه و برهان حرف بزنی با نمیشه، اما آروم نمیشه. مثل این که کسی تشنه است، شما برای این که براش اثبات کنید که تشنگی به وسیله آب خوردن برطرف میشود و ایشون هم به این ادراک برسد، یعنی ادراک کنه که واقعا تشنگی رو آب برطرف میکنه، اونم تازه حالا آب هرچه زلالتر باشه بهتره، هرچه شیرینتر باشه بهتره، هرچه گواراتر باشه بهتره. حالا شما بشین برای این آقا 500,000 تا از این گونه دلایل اقامه کن که آقا برای سیراب شدن آب واقعا چیز نافعی است. چیزی که در آخر گیرش میاد یک صورت علمی است، یعنی یک مفهومی است در ذهن او تصویر شد به این که برای سیراب شدن آب چیز خوبی است، برای تشنگی آب چیز خوبی است. اما آروم میشه؟ نمیشه که. تا آب ندی به دستش نذاره توی دهن و نچشد آب را، و این آب هم نرسه به دستگاه گوارش او و در درون بدن به معده، به کبد، به جاهای دیگری که خلاصه اون نقطه ها نیاز به سیراب شدن آب دارن، تا به اونجا نرسه و دستگاه گوارش خبر نده که آقا سیراب شدم، ای آرامش نداره. ولذا چرا کسانی که در علم فکری هن چه بسا خودشون کمتر عمل کنن؟ حافظ گفت که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، که وقتی بالای منبر میشینه چی جور با کبر و فخر راجع به مسائل اخلاقیات و فلان حرف میزنه، ولی چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. چرا؟ چون به علم فکری بود. علم فکری که آدم تشنه سیراب نمیشه. بله به علم فکری میفهمد به این که برای تشنگی آب برای سیراب شدن خوبه، میفهمد، اما نه اینکه چشیده که. ولذا اگر بیایم مثلا در مسائل معرفت شناسی، در مسائل توحیدی، در مسائل امامت، در مسائل رسالت، در اصول عقاید الهیه، اگه صرفا بخوایم همین اندازه بحث‌های علمی کنیم و بحث‌های علمی هم خیلی باز بشه، خیلی هم روشن بشه، خیلی هم خدمت شما عرض کنم برهانی بشه، اینا خوبه، نه اینکه نیست، اینا مقدمات خوبی است. اما بالاخره تا انسان نچشد هرگز آروم نمیگیر. این که می‌بینید طلبه میره 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال و اون حوزه درس هم می‌خونه، بعد وقتی بهش میرسی میگه ما نمیدونیم، سرگردونیم، نمیدونیم چرا هنوز آروم نیستیم. قراص میگه چون نچشیدیم. یا میری دانشگاه درس میخونه و بالاخره وقتی به خودش میاد میبینه که نه سرگردونه، آروم نیست، چون تمام خونده ها همه مفهوم ذهنیست. مفهوم در مقام روح موجود است، اما مفهوم با ذات نفس، جهت سعه وجودی نفس، اتحاد وجودی برقرار نمی کنه. ولذا در بحث اتحاد عاقل به معقول یا در بحث اتحاد مدرک به مدرک، علم عین نفس میشه. اونجا آیون فرمودن که هرگز نفس عین مفهوم نمیشه که. بله حالا قوه متفکره انسان وقتی فکر کرد یک معنایی را، در اون مرتبه قوه متفکره این معنا موجوده. حالا تازه اگر باز اون تفکرات در خود انسان موجود باشد، اگر در یک انباری به نام عقل فعال بحثش میشه که اونجاست. اینه که وقتی خب دارایی نشه، وقتی نچشد، وقتی نبیند، وقتی نرسد، خب معلوم میشه که آروم نیست، آروم نمیشه. خب راه آرام شدن چیه؟ راه آرام شدن معرفت نفس. معرفت نفسه یعنی خودتو بشناس، خداشناس میشی. خودتو بشناس، پیغمبرشناس میشی. خودتو بشناس، امام شناس میشی. منتها اگر همین معرفت نفس رو با علم فکری طی کند، امام رو با علم فکری میشناسد. اگر همین معرفت نفس، من عرف نفسه رو با علم فکری طی کند، با علم فکری خداشناس میشه. بازم آروم نیست. حالا مثل یک کسی که مثلا بره درس پزشکی بخونه، علم تشریح آناتومی بخونه و تمام اعضا و جوارح بدن رو با دقت همه رو تجزیه کنه و تحلیل کنه که هر عضوی مرکب از چه اجزاییه، و تازه حالا امروز که ریسترم شدم تا بحث رو به سلول ها و سلول های بنیادین و دارن ادامه میده. خب حالا اینایی که این همه این بحث ها رو واقعا به علم فکری یافتن، خداشناس هم شدن واقعا، امام شناس هم شدن، پیغمبر شناس هم شدن، قرآن شناس شدن، میبینید اگر بخواد تو معرفت نفس هم باز با علم فکری معرفت نفس پیدا کند، رهاورد علم فکری او در معرفت نفس هم باز معرفت رب فکری است، معرفت امام فکری است، معرفت رسول فکری است. این طوریه، وقتی پیاده نشه اینطور. یا وقتی در باب معرفت نفس اگه درست این معرفت براش حاصل نشه، وقتی بگه آقا نفس و روح چگونه هست، بیاد دو تا حقیقت واقع بشه، خب قطعا فقط عرف رب، میگه آقا در عالمم دو تا حقیقت هست، یکی خداست، یکی خلق جداست. حالا هرچی هم بخوای تفهیمش کنی مگه میشه؟ چون رهاورد یافته‌های علمی او همین اندازه است، بیش از این که نیافت که. رهاورد علم فکری او در خودش این است که خود او و بدن او دو تا مقوله و دو تا ماهیت جدای از هم هم. بعد میگه خب من خودم هم شناختم، فقط عرف ربی، فقط عرفت و ربی. خب چجوری شناختی؟ شناختم که خدا هم یکی، عالم هم یکی، میشه وحدت عددی. ولی زخم مشاع معرفت نفس تهی کردم، مگه نبودن اینا بحثای معرفت و نفس؟ معمولا نفس یکی از مباحث از امهات مباحث است در مسائل فلسفی، از قدیم الایام، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. اما اونا هم وقتی رسیدن به حق متعال دیگه یا متکلم بودن گفتن اثر و مؤثر، یا مشاع بودن گفتن علت و معلول جدایی از هم که در اذهانشون بود، و همونها هم آمده در اذهان خیلی از تحصیل کرده های ما جا گرفت و در اذهان عموم هم جا گرفت، شد یک بتون آرمه ای که دیگه دست نمیشه بهش بزنی، هرچی میخوایی این رو بشکنی تو اذهان این شکسته نمیشه. دلیلش اینه که خب حالا کاری نداریم به خلق و رب، به خلق و حق، حالا شما خود تو چی تفسیر میفرمایی؟ این خودشناسی تو چجوری انجام دادی؟ اگه این حل بشه اون وقت مسائل دیگر هم حل میشه. پس چرا در اسلام این همه روی معرفت و نفس تأکید شد؟ چرا در مسائل دینی به خصوص روایات از اهل بیت علیهم السلام روی معرفت و نفس تأکید شده؟ چقدر روایات از امام امیرالمؤمنین علیه السلام و از جناب رسول الله و از اهل بیت علیهم السلام است در رابطه با این که خودتون بشناسید؟ چون دیگه نزدیکترین چیز هر چیزی به خود انسان خود انسانه دیگه، از اینجا اونورتر بری چی پیدا میکنی؟ بلاخره چشمو ببندی از مبصرات نظام هستی بی بهره، گوش رو وقتی ببندی از مسموعات عالم بی بهره، بینی رو وقتی ببندی یا خراب بشه از مشمومات نظام هستی بهره نداره، وقتی در دهن چیزی نگذارد از مذوقات عالم هم بیخبر. درست؟ یعنی ارتباط با هیچ جا به یک تعبیری پیدا نمی کن. اما شما چشمو ببندی، گوشو ببندی، مشمومات نداشته باشی، هر چی اینها رو نداشته باشی بهتر خودتو میابی. ولذا در معرفت و نفس اون کسی موفق تر است که بتونه اعضا و جوار و قوا را کنترل کند که اونها او رو به غیر مشغولش نکنند. اینی که مرحوم شیخ در ابتدای نمط سوم اشارات در همون فصل اول بحث اون برهان تجربی رو بر اثبات ذات نفس پیش کشیده که ما نفسی داریم و این نفس غیر از بدن است، و هست آقا روحی فدا هم در دروس معرفت نفس از درس 19 و 20 و 21 سوال جواب فرمودن تا در انتهای درس 21 اثبات کردن از طریق همین سوال جواب متعارفی که پس اون مجیب اون سوال کننده با این جوابها خودش به این نقطه رسید که پس من غیر از این بدن. در درس 22 باز یک برهان تجربی هم، برهان دیگری غیر از اینی که در درس 19 تا 21 اقامه کرد، اون از جناب شیخه، بازم برهان آوردم به صورت تجربی که نفس غیر از بدن. در درس 23 راجع به این مطلب پرداختن که نفس غیر از بدن است. غیر یعنی چی؟ غیر یعنی چی؟ این غیر مثل لانه و پرنده رو میمونه؟ خب بله، لانه غیر از پرنده، اینم یک جور غیر. مثل اینکه حالا این مولوی که اینجور حرفای برهانی میزد میگفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، این معلوم است که یه حرف برهانی نیست، این حرف اغنائیست، یه حرف استحسان عقلیست، حرف برهان نیست. برهان اونیست که حرکت جوهری رو درست کنه، و حرکت جوهری اجازه نمیده که بگه نفس از عالم ملکوتی، یعنی از عالم غیب به صورت مجرد آمد اینجا. خب از او به عنوان یه تشبیه خواست بگه آقا یعنی نفس تو چون قابلیت دارد که غیبی بشود، مواظب باشی تو قفس نمونی. نه اینکه واقعا نفسی موجود غیبی بود و آمدی اینجا و فعلا چند روزی قفسی ساختن از بدنم، بعد حالا این قمری در میره و قفس میشکنه و میپره میره بالا و میره عالم ملکوت. چون اگه اینجوری بخوایم معرفت نفس شناسی بکنید، در بسیاری از معارف میمونید، در نزول ملائکه میمونید، در تنزل وحی میمونه، در تلقی وحی میمونه، در نزول قرآن کریم میمونه، و باز سر از همون حرفایی در بیاره که یه عده میگفتن جبرئیل از عالم اله یک کتابی رو برداشته آورده روی زمین که بده به پیغمبر، از بس که علی و با پیغمبر با هم مشابه بودن قرار بود بده به دست علی، اشتباه کرد داد به دست پیغمبر. حالا وقتی که اون معرفت و نفسش اونجوری بشه، خب قطعاً معرفت قرآنش هم اینجوری میشه. اینطور میشه. آدم چیکار کنه با افرادی که میخوان تو این منطقه بمونن و اسلام رو میخواد همین اندازه کنه؟ برادر، خب تو میخوای اسلام همین اندازه متوقفش بکنین؟ نظام هستی سطح کره زمین پر دانشمندانن، همه که دور از اونا مغز خر که نخوردن که. اینا رو همه جو خدا آفریده، اینا نون خوردن، آب خوردن، این عالم اینا رو تربیت کرده، اینا عقل دارن. بلکه سوال میکنه، خب با این معرفت نفس، یک نفس جدا و یه بدن جدا و یه همچون چیزی، اینجوری که نمیشه شما بیاید توی کل جهان عرضه کنید بعد بگید آقا دین ما جهانی میخواد بشه. وقتی ما خودمونو درست نتونیم بشناسیم، من چجوری میتونم اسلام رو ببرم پیش یک فرانسوی، اونی که حقیقت اسلام است، بهش عرضه کنم؟ ها چجور میتونم؟ وقتی کسی خودش رو که به خودش نزدیکتر از هر چیزی است درست نشناسد، به سر خودش نرسد، ها چجوری میخواد به قرآنی که در جان خاتم انبیا تازه نازل شد، منظور که قرآن نگرفتیم که، آقا قرآن گرفته، چجوری میخوایم قرآنی که بر آقا نازل شده رو ببریم به دیگران درست عرضه کنیم، اونی که مطابق با متن واقعه؟ وقتی هم با اینا هم میخواه حرف زندگی نه، نه خیر، هرچی روایات گفته، خیلی خوب، هرچی روایات گفته، ما هم نوکر روایاتیم، اما روایت فهمی کار دشواریه. امام این روایت رو برای کی حرف زد؟ شما میدونید مردم عرب منطقه بودن که اینا بیچاره‌ها حتی اون اصول اولیه آداب انسانی رو هم نمیدونستن. امروز نیست که حالا مثلا سطح کره زمین شده این جور علم واقعا. بعد حالا خدای متعال هم یا ائمه علیهم السلام میخوام با مردم اون مطابق اونجا صحبت کنم. ولی خب حالا وقتی که امیرالمومنین بخواد بیاد حالا خطبه اول نهج البلاغه رو بخوند یا خطبه توحیدی نهج البلاغه رو، چطور ابن ابوالحدید یا سید رضی میگه من اینو هزار بار خوندم، آخرشم برای هر باریم از خطبه چیزی فهمیدم و آخرم این خطبه برای من روشن نشد؟ پس معلومه انسان کامل هنوز به حرف در نیامده، تازه وانگهی اونقدر روایات از دست ما رفت، از بین رفت، که اینی که الان برای ما مونده این روایات از بین رفته، یکی از این سری هم از تنگ نظری های خودی ها از بین رفته که تازه تمام زربار همه رو ما از درون خوردیم که این هم از دست دادیم دیگه. کفار قریش که نیامدن 6666 جلد کتابی که تو تاریخ آمده از امام صادق علیه السلام تا زمان امام رضا، اینقدر کتاب رو صحابه به املاء اهل بیت نوشتن، یعنی امام صادق، امام کاظم، امام رضا. این تاریخ نگاه فرمایید، تو مقدمه بهارالانوار هم هست، مقدمه وسائل الشیعه هم داره، که بیش از 6600 جلد کتاب صحابه نوشتن از اهل بیت در بخشای مختلف. اما الان تو زمان ما از اون 6600 جلد کتاب یک دونش هم نیست، فقط از اونها بعضی از روایات رو آقایون نقل فرمودن الان موجوده. اینطوریست. حالا غرض اینه که اینی که الان میفرماد که ما بخوایم وسایط فیض الهی رو بشناسیم، واسطه های فیض الهی رو، ما در زبان شرع مقدس تعبیر میکنیم یا به نبی، یا به رسول، یا به امام، که حالا اگر یکی جای دیگری بشینه او رو میگیم خلیفه. اگر یک کسی در حدی که از عالم غیب اخباری میگیرد مبعوث میشود که دیگران را راهبری کند، نه در حد امامت تامه، در حد امامی به این معنا که پیش رو این آقا جلو را بیفته، مردم او رو نگاش کنن و اخلاقیات او رو ببینن، حالات او رو ببینن، به سوی خدا برن. امام در این حد خب برای همه انبیاء امامت هست. خب بعد تا بیاد حالا بعضی هاشون کتابم از طرف حق متعال بیارن، بعضی هاشون بالاتر از این مرتبه برن، به سرحد امامت برسن، امامت به اون معنای سنگینی که ما شیعه در اون معنا قائل هستیم. اون امام با این امامت معنای متعارف فرق می‌کنه. و تا مقام ختمیت برسه، اینا این عزیزان رو ما میگیم وسایط فیض الهی. این وسایط فیض الهی رو هم روایات و آیات به ما معرفی فرمودن، مثل شبیه دعای ندبه که سرنوشت این وسایط فیض الهی از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم الاولیای علل اطلاق حضرت بقیت الله سلام الله علیه مجمعین، خیلی دعای ندبه سرنوشت این بزرگها را، اینایی که شاخصترین افراد در بین انسانهای کاملی بودند که از صدر این دوره ده بلعرض تا پایان این دوره بررسی کرد، اونم تازه سرنوشت اونها را بر اساس قضای الهی بررسی کرد، نه بر اساس قدر. یعنی کسی میخواد دعای ندبه رو شرح کند، با دعای ندبه رو بر اساس قضا شرح کنه، نه بر اساس قدر. چون اول دعا متن داد، فرمود که ما میخواییم که من اولیاء کلذین از تخلص ده هم لنفسه که قبل از این فرمود غذا تو که در مورد اونها پیاده شد. و از اگه کسی میخواد دعای ندبه شرح کند، باید حتما این دعا رو بر اساس غذا شرح کند، نه بر اساس قدر. اگه بر اساس قدر شرح کند، شاید خیلی از جاها گرفتار سوالاتی بشه، براش حزم نشه. خیلی از جاها دوچار سوالات میشه، سوالات حزم نمیشه. حتما باید بر اساس قضا عرض بشه. چون اول دعا خود دعا رمز داد که الحمدلله چی لیس لقضائه دافع ولا چد مانع، باید بر اساس قضا بشه. این یه وقتی جلوی ابی عبدالله رو گرفتن، فرمود آقا شما جلو میگیرید، میگه کربلا نرم، بسیار برم لانه مرغاب باشم خوبه، برم این لانه پرنده ها. بالاخره این نظام هستی روی کره زمین، این همه پرنده ها لونه دارن دیگه. حالا من حسین اگه برم تو درون یکی از این لونه ها، اونجا هم برم، این روز عاشورا، اون فلون ساعت، اون فلون دقیقه، اون فلان مرگ اونجا هم باشه منو میگیر. حالا شما که میگید اونجا نه، برید یمن، پیشنهاد میدادن این اونور. چرا؟ چون آقا غذا رو خونده بر اساس غذا حرف میزه. اینا چرا با آقا میگفتن نرو؟ اینا میخواستن با قدر با آقا برخورد کنن. اونا خبر ندارن آقا در مرتبه قضا داره حرف میزنه، نه در مرتبه قدر. ولذا دعای ندبه سرنوشت تمام انسانهای کامل این دوره رتق و فتح از حضرت آدم تا حضرت خاتم الاولیای علل اطلاق است بر اساس قضای الهی. خب وقتی آدم میره توی مبحث قضا، میبینه که اونجا دار و سکوت است، دار الکلام نیست، اصلا زبان بند میاد، تمام زبوندارها همه لال میشن، تمام عقلدارا فکرشون منقطع میشه دیگه، نه فکر اونجا قد میده، نه زبان اونجا گویاست، و تمام سوالات سائلین هم اونجا منقطع میشه. چون سوال در صورتی پیش میاد که تو قدر پیش میروی سوال است. و زمین که سوال میکنه خب من و شما اینا که هستیم خدا کو؟ چرا این سوال میکنم؟ چون تو قدره. اگر کسی حقیقت قضای الهی در او پیاده بشه، سوال قطع میشه، کلام تمام میشه، دار و سکوت میشه، نظام هست، یک پارچه در سکوت محض. ولذا میبینید این اولیاء الله اون چی که خدا فرمود گفتن چشم، همین چرا چشم برمودن؟ چون دیدن نای حرف زدن نیست. اونچنان عظمت نظام هستی در قضا انسان رو میگیره که اصلا نای حرف زدن نداره. اصلا نای فکر کردن ندارد. اینکه به عقل میدان دادن گفتن تفکر بکن، چون عالم به قدر تنزل کرد عقل میدونداری فکر پیدا کرده. وگرنه اگر عقل فقط عالم فقط قضا بود و بس، اصلا قدر نبود، اصلا عقل جای فکر کردن نداشت که میمرد. چون عالم به قضا آمد در مرتبه قدر پیاده شده، حالا عقلم اینجا میدوندار شد، هی سوال میکنه، هی میفهمه، هی میابه. اینی که مرحوم آخوند در اسفار فرمود که عقل قدرت فهم ذات اقدس اله رو ندارد، چون اون قضای محض است. قضای محض جا برای فهم عقل نیست. چه اینکه عدم رو هم نمیفهمد، چون عدم لاشی است. لاشی هم جای فهم نداره اصلا، چون جایی ندارد تا بفهمه، چیزی نیست تا مفهوم بشه. بین این عدم که لاشیء محض است با اون وجود حق متعال که شیئیت محض و وجود صرف است، غذای محض است بیقدر، حالا میبینی اینجا این بینابین عقل خوب میدونداری میکنه، عالم عقل رو میفهمه، عقل اول رو میفهمه، عقل فعال رو میفهمه، عالم مثال رو میفهمه، عالم ماده رو میفهمه، حالا گرچه اقرا برقه، هر اندازه رفت، هر اندازه تونست میفهم. چون عالم از قضا به قدر آمد، ولذا عقل در مرتبه قدر خودشو جلوه کرد و ظاهر شد. همین که اگر بخواد قضا بر او ظهور کند، باز عقل مدهوش میشه. ولذا وقتی که خطاب کردن میگن که چون به خلوت جشن سازد با خلیل، جناب حضرت خاتم انبیا، چون به خلوت در اون مقام فوق طور عقل جشن سازد با خلیل، با حق متعال در مقام قضای تامه الهیه، پر بسوزد در نگنجد جبرئیل. جبرئیل هم اونجا دیگه راه نداره. همینی که پیغمبر تو به این راهی ازش سوال میکرد، خب این چیه، اون چیه، اینا کیان، اونا کیان، براشون معراج متمثل شده، براشون قیامت متمثل شده، گروه های گوناگون، انبیا و و و، همین آقایی که از جناب عقل این همه میپرسید و به عقل میگفت در قدر فکر کن ببین چه خبر هاست، همین آقا وقتی رسید به قضای تام دیگه عقل مدهوش شد، دیگه نمیتونه، دیگه نمیکشه. چون عقل قدرت قلم رو به فهم او تو قدره. ای طوری. حالا اگر کسی من عرف نفسه بالقضا فقد عرف ربه بالقضا، ای کسی من عرف نفسه بالقدر قطعا عرف ربه بالقدر. تو ببین چند از خود تو شناختی. این که انکار میکند وحدت وجود را، در حقیقت داره خودش رو انکار میکنه طفلی. یعنی چون خودش رو نشناخت به وحدت حقه، حقه زلیه، رب رو هم نشناخت به وحدت حقه حقیقیه. وقتی خودش رو بشناسد در حد کثرت تباینی، یک منم، یک جسم من، خب قطعا معاد رو هم در همین حد میشناسد، توی معاد جسمانی هم آمد همین اندازه میفهمه، بعد در توحید هم همین اندازه میفهمه، حق و خلق جدا میفهمه، در انسان کامل هم بالاخره یه انسان کاملی میشناسه دیگه، حالا در حد یک انسان کاملی که حالا یه واسطه فیض، حالا اون رو بشورانی بگی ها چجوری واسطه فیضه، چون اینا مباحث الان آمده تو بازار علم ها. همچون نیست که برادر شما بشینید اینجا با یه چهار تا تعبد بخوای پیش بروید، عالم بذاره شما همینجوری پیش برید. مردم حرف میخوان، مردم با شما کار دارن. ولذا الان میدونید چه بحثی در جهان پیش آمده؟ بحثی در جهان اینه که آقا این وحیی که میگم پیغمبران وحی گرفتن، خصوصا پیغمبر ما، یه تجربه بود، وحی نبود که. الان به شدت این بحث بسیار هم سنگین شده، یه تجربه است. ما خیال میکنیم که حالا اگه واقعا از راه معرفت نفس نتونی جوابش بدی، یکی وقتی امام رحمت الله علیه نامه نوشته بودن به گورباچوف که شما اگر واقعا میخواید به دقایق اسلام پی ببرید، بیایید اون طلبه های سطح بالای فکریتون رو، دانشمندان دقیق علمیتون رو بفرستید بیان پیش عالمان ما، این کتاب ها رو بخونن. چند تا کتاب رو نام برده، جریان داشتیم تو فیضی قوم آقا اون سال که امام نامه رو نوشت. آقا نمیدونید فیضی چی میگذشت روز آقا، تمام این طلبه های سطح قوم تو داخل فیضیه، جمعیت مثل تظاهرات، 2-2، 10-10، 4-4، 3-3 بحث بود که آقا مثلا امام چرا نگفت بیا به اصول کافی بخون، امام چرا نگفت بیا بهار الانوار رو بخون، چرا گفت بیا اسفار بخون. حالا بعضی میگفتن بابا او گرباچوف اگه توی جهنم بره با همون کفرش بهتره که بیاد اسفار مولا صدرا رو بخونه، چون این جهنم تر. حالا یک داستان ها داشتیم، مگه میشد آقا؟ بعد خب اونجا به ایشون گفته شده بعضی آقا جان عزیز سرور من، او اصلا امام صادق من تو رو قبول نداره جان، اصلا خدای من تو رو قبول نداره، او اصلا پیغمبر من تو رو قبول نداره، من بهش بگم تو بیا چی قرآن بخون، او اصلا قرآن قبول ندارم. ولی دیگه نمیتونه بگه من عقل رو قبول ندارم، میتونه بگه؟ یا بهش بگی جاهل فلان فلان، میبینی آقا کلت رو از جا میکنه، پس معلوم عقل و قبول داره. حالا که عقل و قبول دارید، پس بیا با یک نقطه مثبتی با همدیگر بریم بالا. عقل قبول داری؟ عاقلی یا جاهلی؟ فهیم هستی یا نفهمه؟ پس هم میگه فهیمه. عقل داری یا نداری؟ قوه ادراک داری یا نه؟ البته دارم. خب حالا که البته داری بفرما، با همین بریم بالا. اقرا برق. حالا وقتی بری بالا میبینی این کتاب ها میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. دوستان داشتیم اگه میشد قانعشون بکنی، میگفتن چرا امام تو این نامش نگفت که ما روایات داریم، ما اهل بیت داریم. آقا مگه ایشون گفته بیا این کتاب ها رو بخونید، از باب این که بیاد از این راه عقلی اینا رو بالا بکشه ببره به محضر قرآن و روایات. او اولین بار که به دنبال امام صادق نمیاد که، او اصلا خدای امام صادق رو قبول ندارد، منکر است، او اصلا حلال و حرام قبول ندارد، تشریعیات قبول ندارد، پیغمبر تشریعی و امام قبول ندارد. چی میخوای بهش بگی؟ آقا ما امام داریم. آقا امام قبول ندارم، اصلا همه حرفاتون باطل. اما دیگه نمیتونه بگیم من عقل رو قبول ندارم، من علم رو قبول ندارم، من فهم رو قبول ندارم، من نمیتونه بگه آقا آفتاب رو قبول ندارم، نه. نمیتونه بگه آقا من خودم رو قبول ندارم، میگه نه. میگیم آقا اصلا ما کار به هیچی نداریم، خودتو قبول داری یا نداری؟ بله دیگه، اگه قبول نداشت که نمی آمد اینجور مبارزه کنه، حداقل مثل سوفسطایی که حالا تازه اگر واقعا او سوفسطایی ها که یه حرف رو زدن واقعا یه حرف درست باشه، اینا ما تو درست معرفت نفس شرحشو کردیم، حرفشو زدیم. بعضی متاسفانه مثل این که متوجه نمیشن، یه جا یه تیکه حرف میگیره از هزاران جا بیخبره. ولذا هستا تو درست معرفت نفس درس دوم سوم سوم چهارم اونجا فرمود که گویند بعضی ها بودند به نام سوفسطایی، میگویند. اونجا ما این کلمه میگویند رو گرفتیم دنبال کردیم که این میگویند یعنی چی. خب حالا میگن بسیار خب، حالا کسی اگه واقعا حرفش این باشه کار به شخص نداریم، بالاخره این فکر درستی یا نه؟ نه. اما اگر یک عاقلی دیدیم که این عاقل واقعا آدم کوچیکی نیست، یک عالم زبردست روزگارشه، او اومد یه حرفی رو زد، ظاهر حرفش رو نگاه میکنی میبینی خیلی پیش و پا افتاده است و ناجوره، اما خودش رو میبینی میبینی آدم کوچیکی نیست. خب چی باعث شده که ایشون این حرف رو زده؟ اون وقت وقتی واقعا بحث سوفسطیگری رو دنبال کردیم، دیدیم سوفسطایی در مقام تفکر در نظام هستی اونقدر غرق شدن تو یک نقطه گیر کردن، نتونستن از اون کتل عبور کنن. بعد چون نتونستن از اون کتل عبور کنن، او رو به یک زبانی آوردن که عالم همه هیچ پوچه. این حرف افتاده دست دیگران، بعد کار شد مکتب سوفسطیگری
و این مکتب سوفسطیگری الان بیش از 5000 ساله که سبقتش آمده رفته تو بین تمام مجامع علمی. ولی وقتی این واقعا ریشیابی بشه، ببینیم اونایی که گفتن اینه معنای حرفشون چیه، اون وقت تو همون دروس معرفت نفس خیلی از حرفا در این باب آمده و علتیابی شد، ریشیابی شد، ببینیم که حرفشون چیه. حالا یک کسی نهی که حالا پس این همه سالها حرفا رو دیگران نفهمیدن، تازه در زمان ما مثلا یه آقای فهمیده یه عده‌ای فهمیدن، نه، اتفاقا حرف رو اینی که داریم میگیم هم ریشه تو 800-900 سال قبل هم داره. یعنی اون موقع آقایون متوجه شدن که اصلا این سوفسطی یعنی چی. اینه که اگر آدم واقعا بتونه در مسائل علمی همیشه راه جمع را در پیش بگیرد نه راه فرق را. اگر کسی واقعا در راه تحصیل بخواد به صورت مسیر فرق راه علم رو طی کند، اینقدر میتوند بین افراد، بین افکار جدایی ها بندازد، اختلافات بیندازد، اینقدر میتونه ملل درست کنه، نهل درست کنه، مکتب های گوناگون درست کنه. چه اینکه همین حرفا رو راجع به انبیا هم زدیم، هنوزم در بین ما معروف آقا عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. آقا چرا؟ مگه حضرت عیسی و موسی پیغمبر خدا نیستن؟ چرا هر کی خودش؟ آقا این ربطی به اون نداره، این ربطی، چرا این حرف اومده؟ خب یه حرفایی است که اومده تو بین اجتماع و اینا متاسفانه از یک منابعی، از یک روش برخوردها و فهمی سرچشمه گرفته، وگرنه ان الدین عند الله الاسلام هست. ابراهیم فرمود انا اول المسلمین، حضرت آدم هم فرمود من مسلمانم. حضرت ابراهیم و با فرزندشون که کعبه رو ساختن شکرگزاری کردن که ما مسلمانیم، پیغمبرم مسلمان. دین هزار تا دین داریم، یعنی چی؟ هزار تا کتاب نازل شد، پس هزار جور دین. بر یکی از انبیا مثل حضرت هود بعضی از روایات داره 16 کتاب نازل شد. روایته بر حضرت هود 16 تا کتاب نازل شد، پس یعنی ایشون 16 تا دین داشت. طبق روایتی در تفسیر ابوالفتوح رازی بیش از 1001 کتاب از حق متعال بر انبیا نازل شد که فقط 16 تا کتاب بر حضرت هود نازل شده. حالا بر پیغمبر ما که یک کتاب نازل شد به نام قرآن، بر اون آقا 16 تا. خب اینا بس 1000 جور دینه؟ آدم اینجوری میخواد مثلا با معارف برخورد کنه؟ اینی که مرحوم حاجی سبزواری فرمود فهمیدن حرف مردم هنره، نه رد کردن. تو هر چیزی شنیده در جا دست به قلم میشه رد میکنه. بنده خدا بشین فکر کن، برو نوشتجات ببین، گوناگون حرف بشنو، بعد ببین اینجا این عبارت چیه، اونجا اون عبارت چیه. یه آیه قرآن اینجا میخونی میبینی یک دفعه 10 تا آیه اونورتر رفتی، یک آیه دیگر آمده، اصلا معنا با این فرق میکنه، نمیشه عجله کرد. ولذا اگر این معرفت نفس درست بشه، هیچکی در جهان، الانم به شما عرض میکنم، اگر واقعا میخواهید دین را در سراسر جهان جهانگیرش کنید که تمام مردم عالم وقتی آمدن این مسیر رو انتخاب کردن بگن آقا ما همین میخواستیم، راهش معرفت نفس. چون هیچ کس نیست بگه آقا من نیستم، مگر این کس کردم سوفسطی همین نمیگفت. حالا سوفسطی چی گیر افتاده در تفکر حقایق عالم، عالم او رو گرفته، اسرار نظام وجود او رو گرفته و نتونست مبدعی رو در متن این همه متغیرات به حرکت جوهری نمیتونست به این مبدع واحد برسه، گفت حالا پس همه یه پوچن دیگه، نتونست به اون مبدع برسه. اونا رو اومدن متبتنشون کردن، گفتن آقا درستی شما در این جزئیات و کسرات غرق شدید بدون اون حقیقت وحدت. ما هم میگیم اگر هر کثرتی رو، هر شیعی رو شما بدون حقیقت وجود ببینی او هیچ است. پس چرا میگی این زمین است؟ چون خدای این زمین زمین آفرید، زمین زمین است. تو زمین رو زمین میبینی، آفتاب رو آفتاب میبینی، آب رو آب میبینی، خاک رو خاک میبینی، خودت رو خودت میبینی، میگی من غیر از اینم، این غیر از اینه، این غیر از اونه. چرا؟ چون در همه جا هوه معکن. این هوه رو بردار، میبینی نه خود خودتی، نه این اینه، نه اون اونه. سوفستی موند، گفت آقا همه هیچ از تو پوچه. سوفستی موند تو این قضیه، گفت همه هیچ از تو پوچه. چرا؟ به تفکر نشست، توی کسرات غرق شد. وحدت و اون حقیقت وجود در متن همه را که یه حقیقت هست رو درست نتونست پیدا کنه. بلازه گفت همه هیچم، منم نیستم. خیال میکنیم که هستیم، خیال میکنی که هستی، خیال میکنی که درد میکشی، خیال میکنی که لذت میبری. که مرحوم شیخ فرمود که حالا اگر اینه اینا رو بندازید تو درون آتش بزو بسوزه، خب بعد وقتی داد میکشه خدای سوختم، یا حالا خدا رو که حالا چه لفظی بگه، بلغن این جور جاها معمولا خدا رو میگه. بهش بگو آخ خیال میکنی داری میسوزی. نه نمیسوزی، خیال میکنی. این توریست. اینها باب علم است. باب علم وقتی باز میشه میبینید همین جور میره. الان هم خدا گواهه کل سطح کره زمین، نه امروز، دیروز هم همین بود، فردا هم همین. اگر میخواهیم به درست اسلام رو او طوری که اون تشنگی درون این همه مردمه، بالاخره این همه مردم 6-7 میلیارد آدم روی کره زمین هم، همه که آقا انود نیستن، همه اینجور نیست که خبیث باشن، همه چه باشن، نه، اینا رو وقتی ببری اسلام رو با خودشون بر خودشون عرضه کنی، آقا خودتو قبول داری یا نداری؟ حداقل اینو قبول داری، میخوری، میاشامی، راه میری، حرف میزنی، میخوابی، ازدواج میکنی، تشنه میشی، گرسنه میشی، خوابت میاد، بیدار میشی، اینا رو قبول نداری؟ داری؟ از همینجا شروع میکنی، پله پله بریم بالا. چه عجله ایست، در جا نمیخواد بگی خدا. یعنی الان با خدا قبول داری اینا رو، چون به تعبیر امام فرمود هر چه هست اوست و غیر از او همه هیچ. پس این که الان در کثرت هست میگی این و اون، چون خدا رو قبول دارد میگد این و اون. اون به فطرتش خداشناسه، اما به علم فکریش میگه خب من هستم، این هستم و اون هست، پس خدا کجاست؟ چرا؟ چون همین عرضی که کردم اون ریشه تو اون نقطهه. چون فکر معمولا تو قدره، از غذا خبر نداره. ولذا تمام متفکرین اصل ابی عبدالله اومده بودن که آقا کربلا نرو. صحابه های اول اومدن گفتن نرو. ابن عباس همسن پدر از ابی عبدالله بود، همسن امیرالمومنین، شاید هم منو سندارترم بود، ایشون هم اومد گفت نکن. دیگران آمدن، دوستان آمدن، فلان آمدن، حتی ملائکه آمدن. اینم خودش نشون میده که ملائکه در خوندن قدرهاین، هنوز توی قضا محو نشدن. یعنی ملک وقتی توی کثرت تعلق به کثرت پیدا میکنه باز تو قدر است، وگرنه این سوال از آقا نمیکرد. اجنم در قدر بودن، ولذا هم میمادن نرو. اما آقا چون در قضا بود فرمود میرم، چون در قضا بود فرمود میرم. و چند تا حرفای رمزی هم زد، اونا اون ملائکه اینا قانع شد. ولی همین حرفای رمزی رو الان شما به دیگران عرضه کنی میگه پس جبره که. الان خیلی ها همین روایات رو که میخونن میگه خب پس بگو جبره دیگه. امام حسن که باید زهر رو میخورد، پس جبره که. امام حسین هم باید روز عاشورا از دنیا میرفت، حالا یا اونجا شمشیر زدن از دنیا رفت، یا مثلا میرفت تو پرنده لانه پرنده ها یک دفعه نعوذ بالله یه ماری اونجا آقا رو میزد، یه افعی آقا از دنیا میرفت، یا چند تا عقاب جمع میشدن اونجا آقا رو از بین میبردن، بالاخره میخواد از دنیا بره، یا نعوذ بالله سکته میکرد یا مریض میشد. چون وقتی انسان تو قدر است فکرش جز اینا چیز دیگر چه سوالی داره؟ وقتی آقا میگه آقا مگه توی لانه پرنده ها هم پناه ببرم مرگ مرا در میگیرد؟ مگه شما نخوندید آیه قرآن که یدرکم الموت ولو فی بیوت مشیده، به تعبیر امروز آپارتمان ها؟ بله، که مگه شما مرگ اگه وقتش فرا برسه شما رو در میگیره؟ حالا ولو اینکه تو برج های سر به فلک کشیده باشی، ولو بالای برج میلاد تهران هم باشی، میمیری. خب میگه اگه اینه خب از جبره که ببین آقا چرا عقل میگه جبره؟ چون عقل عقل قدری است، عقل قضا نشدن است. امان از افکاری که تو قدر است، مگه قانع میشه؟ حالا یه جور جوابش بده، یه جور دیگر جوانه میزنه عقلش میره اونور. تا به قضا نرسید براش سوالات حل نمیشه. ولذا راه اینه سلانه سلانه دست افراد رو بگیرید، یعنی واقعا دستشون گرفته بشه، اینا آهسته آهسته از همین طریق معرفت نفس، حالا کی هستیم، از کجا آمدیم. خیلی خوب، الان حرف خدا و پیغمبر اینا رو الان فعلا میذاریم، بعدن حرفشو بزنیم، اشکال نداره. فهم دیگه، علم دیگه، از خودت، خودت چجوری هستی؟ از این جا شروع میکنه، یواش یواش میری. ولذا اگر این راه رو بره، اون وقت امام زمان شناسیش یه حساب دیگری پیدا میکنه. حالا اگه واقعا روایات فرمودن منتظر باشین، به سر انتظار میرسه. که از یه طرف میگیم آقا زودتر بیا، از یه طرف میگه آقا اصلا بهترین عبادت انتظار فرجه. خب اگه بهترین عبادت انتظار فرجه، الان عقل ما عقل قدریه که خب اگه اینه پس بذار آقا نیاد، بذار ما منتظر باشی، هی عبادت میکنیم با انتظار دیگه. بهترین عبادت که اینه. خب از اینه پس چرا هی دعا کنیم آقا تو بیا؟ نه آقا جان نیاد، ما هم هی منتظر باشیم، هی در عبادتیم. 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال عمرمون منتظر آقاییم، الحمدلله 100 سال عبادت کردیم، بهترین عبادت، از بهترین عبادات. این که حالا روایات وقتی میگه پس از یه طرف میگن آقا پس بگو عجل فرجهم. خب چرا فرج زود حاصل بشه؟ خب صبر کنیم دیگه، بذار انتظار بکشیم. اینی که وقتی میای تو درون قدر میبینی آقا این روایت با اون روایت چجوری با سرشون رو جمع میکرد. حالا یه کسی میخواد که به تعبیر از تا فرمود اینجا تو شیطان میبینی و آدم میبینی. این نشأه طبیعت اینجاست. یه کمی هم اوج بگیره در مرتبه مثال، بازم همچنان حرف شیطان و آدم هست. اما وقتی عقل محض شد، کم کم میبینی اینها برچیده میشه. وقتی میرود در توحد تام قرار میگیره، بعد میبینه خدا خودش مزله و خدا خودش هادیه. میشه جامع ازدان. پس اینجا میگفتی شیطان ازلال میکنه، که شیطان استقلال داره، تفیزی میشه. شیطان مجبور است که گمراه کند، که اگر نکند نمی شود، پس جبری است دیگه. شیطان در تحت تصرف حق است یا بی تصرف اغما می کند و اغوا می کند. اگه بگی در تحت تصرف، پس میشی جبری. اگه بگی از حق ربطی نداره، خودش داره گمراه می کنه. خدا او رو توی نظام هستی آزاد گذاشت و هر چی میخوای بکنی بکن. این میشه وحدت عددی در توحید. میبینی هیچ جا آروم نیستی، هیچ جا آروم نیستی. ولذا فهم امر بین الامرین کار دشواریست. خدا توفیق فهم عطا کنه. واقعا فهم کار دشواریست که آدم نلغزه توی مسائل حقیقی دینی، نلغزه. یک دفعه با چشم راست نبیند، فقط با چشم چپ نبینه، بلکه به تعبیر بزرگان ما عارف ذوالعینین است، دو چشم دار است، هم چپش میبینه هم راستش میبینه، هم حق بینه هم خلق بینه. اما اینقدر میدونه که خلق استقلال وجودی ندارن، خلق خدا هم نیست، اما از خدا جدا هم نیست. این یکی رو باید حل کرد. اینه که میگیم وحدت صمدی، این صمد رو باید حل کرد. آقای مستشکل، الله و صمد رو حل کن. هی نرو با علم بلاغت و از تفتازونی برای من مضاف و حذف، مضاف و حذف تقدیر اینا درست نکن. این صمد رو حل کن. الذی لا جوف له. امام سید شهدا در روایت وقتی از آقا سوال کردن صمد یعنی چی، فرمود از صمد الذی لا جوف له، جوف نداره، خالی نکن. اینا روشن بشه، اینا باز بشه، راه خودتی. اینی که فرمود اهم رسیدن به معرفت ائمه انبیا، اینا رو میگیم وسایط فیض الهی، معرفت نفس ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.